الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين نلعان إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. این بحث دعای ما هم در ماه مبارک رمضان خودش حکایتی شد. این حکایت رسید به اینجا که ما عرض کردیم که دعا کننده باید یه مطالبی را بداند، آگاهی داشته باشه. یکی از اون مطالبی رو که باید اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه این است که در چه زمانی دعا بکند، در چه مکانی دعا بکند و با چه حالی دعا بکنه. زمانش گذشت، امروز اگر خدا توفیق بده مکان و حال رو عرض بکنه. یکی از اون مکانهایی که دعا درش حتما مستجاب میشه یعنی دو مکان رو عرض بکنه. دو مکان از اون مکانهایی که حتما دعا درش مستجاب میشه صحرای عرفات و مشعر الحرام هستش، این دوتا. و خیلی عجیبه حدیثی رو که در این دو زمینه داریم. در حدیث آمده ان من الذنوب ما لا یغفر الا بعرفه و المشعر الحرام. یک گناهایی هست بخشیده نمیشه مگر در عرفات و مشعر الحرام. یعنی اگه رفتید اونجا به خواب نگذرینش، به عبادت بگذرونش. یک سری از گناه ها هست فقط در اون دو جا بخشیده میشه، در جای دیگه بخشیده نمیشه. این دو مکان. سومین مکان حرم الهی، کعبه. اونجا هم دعا مستجاب بشه. ببینید برای کیا مستجاب میشه. قال الرضا علیه السلام ما وقف احد بتلک الجبال الا استجیب له. هیچ کسی نیست در کعبه دعا بکنه مگر اینکه دعاش مستجاب بشه. اینی که میفرماد هیچ کسی نیست یعنی چه مؤمن باشد چه کافر باشه، هم کافر دعاش در کعبه مستجاب میشه و هم از حضورتون که مؤمن. حالا فیستجاب له الا استجیب له، مگر اینکه دعاش مستجاب بشه. فاما المؤمنون فیستجاب لهم فی آخرتهم و اما الكفار فیستجاب لهم فی دنیا. اگر کافر در کنار خانه خدا دعا بکنه، خب اون چون آخرتی که نداره که، دعاهای دنیویش مستجاب بشه. اما اگر مؤمن در کنار خانه خدا دعا بکند، علاوه بر این که دعاهای دنیویش مستجاب میشه آخرتش هم آباد میشه. حرم امن الهی، قدرش رو بدانید. خوش به سعادت اونهایی که مشرف شدن، امیدواریم اونهایی هم که آرزومند هستن به زودی زود مشرف بشن. معلوم میشه که همه آرزومند هم. خدا ایشالله که نفس تو شهید نکنه، با صلوات همراهشون. چهارمین مکانی که از برای استجابت دعا مؤثر است که فوق همه مکان هاست، حتی از خانه خدا نگید که من دارم باز تعصب بخریم. من تعصبی نیستم الحمدلله. ما حرف رو اگه میزنیم مستند علمی پشتش داریم، روایت داریم پشتش. از اونجا مرتبه کجاست؟ حرم سید الشهدا. حرم سید الشهدا جاییست که دعا مستجاب میشه قطعا. ها قطعا. قال الباقر علیه السلام ان الله سبحانه و تعالی عوض الحسین من قتله به اربع خصال. خداوند کریم عوض شهادت امام حسین چهار تا خصوصیت به امام حسین داده که به باباش امیرالمومنین نداده، که به جدش رسول خدا نداده، که به مادرش فاطمه زهرا نداده، که به برادر بزرگوارش حضرت مجتبی نداده، که به وجود نازنین امام زمان علیه السلام نداده. حالا گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، به بنده و شما ربطی نداره، خدا اینطور خواسته. حالا خدا وقتی اینطور خواسته کی میتونه مقابل خاص خدا حرف بزنه؟ ما نه در کمیسیون خلقت دعوت داشتیم که به خدا به عنوان نظر مشورتی مشورت بدیم که این کارو بکن اون کارو بکن، اگرم حضور داشتیم کسی حرف ما رو گوش نمی‌کرد، خدا خواسته. چهار تا خصوصیت: جعل الشفا فی تربته، خاک خود خانه خدا رو نمیتونی بخوری، اما خاک حرم سید الشهدا نه تنها جایزه بخوری بلکه شفاعه از کلیه دردها، دردهای جسمی و معنوی. و اجابت دعا تحت قبته، خداوند دعا رو زیر گنبد امام حسین علیه السلام مستجاب میکنه. هیچ جای مقطع نیست، خانه امام حسین نیست. ولعم من ذریته، از وجود نازنین امام زین العابدین تا وجود نازنین حضرت حجت که همه ائمه ما هستند و امامان و پیشوایان دینی ما هستند، همه از ذریه امام حسین علیه السلام هستند. و چهارمیش که در بعضی از روایات هست، در بعضی از روایات همین ستا بود که عرض کردن، این چهارمیش خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و الا یعد ایام زائریه من اعماره، از زمانی که شما ثبت نام میکنید که برید به کربلا تا سوار اتوبوس شید، برید خسروی پیاده شید، معطل بشید، برید اون ور مرز زیارت بکنید، برگردید، در تمام این دوران که شما زائر امام حسین هستی، خداوند از عمرت حساب نمیکنه. خیلی ها، یعنی به تمام این مدت خدا حساب کتاب ازت پس نمیگیره، میگه 10 روز 20 روز یه ما زائر امام حسین بودی، من کاری باهات ندارم، چیکار کردی؟ این خیلی حرف لا یعد من اعماره، از عمر حساب نمیکنن. نه اینکه مثلا خانوما افتخار بکنن سنشون رو بیارن پایین بگن ما زائر امام حسین بودیم، نه آقا، از عمر حساب نمیکنن یعنی حساب کتاب نمیگیرن، امتیازش به اینه. ولی خب مثلا فرض کن 10 روز هم از عمر ما کم، بالاخره که باید مرد که، حرم امن خدا. و آخرین جایی رو که به عنوان اجابت دعا قرار میدن، حالا ممکنه دستمون به عرفات و مشعر نرسه، ممکنه دستمون به کعبه نرسه، ممکنه دستمون با 1000 بدشانسی به حرم حضرت سید الشهدا نرسه، اما اون که نقده رو بگیرید ولش نکنید. و اون مساجد هستن، مسجد جاییز از برای استجابت دعا، نه روزنامه خوندن. روزنامه خوندن خیلی خوبه، منتها بیرون مسجد. جایز از برای دعاگو بودن، نه بحث سیاسی مطرح کردن، نه این آقا با بحث سیاسی مخالفه، نه آقا، شبستان مسجد حرمت داره، شرایطش بالاتر این حرف هست. ببینید چی میفرماد حدیث. قال صادق علیه السلام علیکم بتیان المساجد، بر شما باد به آمدن در مساجد، یعنی لازمه که بیاید به مساجد. فانها بیوت الله فی الارض، به خاطری که مساجد خانه های خدا روی زمین است. و من اتاها متطهرن، کسی که با حالت طهارت وارد مسجد بشود، طهره الله من ذنوبه، خداوند او را از ذنوبش پاک میکنه. یه همچی ثمره‌ای داره آمدن به مسجد. و کتب من زواره، نام او رو جزء زائرین خودش می نویسن. فاکثروا فیها الصلاة و الدعاء، در مسجد حرف دنیا نزنید، نماز زیاد بخونید، دعا زیاد بخونید. یک حدیث. قال رسول الله، حدیث دوم، المساجد و سوق من اسواق الاخره، بازاری از بازارهای آخرته، بازاری از بازارهای آخرت است. براها المغفره، خرید و فروشش، گناه رو میخرن مغفرت رو میفروشن. تو بازار شما میری پول میدی، نهایتا مثلا یه کلمن میخری، حالا یا هرچی که مورد نیازت باشه میخری. اما خرید و فروش در بازارهای آخرت که یکیش مسجده، گناه ها ازت میخرن مغفرت رو بهت میدن. و تحفتها الجنه، رهاورد آمدن به مسجد بهشته. و باز پیغمبر میفرماد میخواید بدونید بهترین مردم کیا هستن؟ خیر الناس اولهم دخولا فی المسجد و آخرهم خروجا. بهترین مردم آن است که اولین نفر باشد که به مسجد وارد می شود و آخرین نفر باشد که از مسجد خارج می شود. توهم نکنید که ورود و خروج در مسجد یه سری آدم های بیکار می خواهد. خیر آقا جون، یه سری آدم های با توفیق می خواهد. آقا ما از کارمون بزنیم که اولین نفر باشیم که بیایم تو مسجد، باز از کارمون بزنیم یک دو سا بیرون کیا میرن بیرون ما آخستر بریم. این توفیق میخواد برادر من، نه بیکاری. چون بیکار که زیاد داریم، که کل جوان بیکار داریم، که نه دولت میتونه براشون کار تهیه بکنه، نه ملت میتونه براشون کار تهیه بکنه، توفیقش وجود نداره. ها اولهم دخولن فی المسجد و آخرهم خروجن، کسی که آخرین نفر است. این هم چهار پنج مکان از برای در واقع استجابت دعا. اما با چه حالاتی، در چه حالاتی دعا مستجاب میشه؟ این حالات هم خودش شنیدنی است. قال صادق علیه السلام سلاستون دعوتهم مستجابه، سه گروه هستن. بارون نمیده یا بلندگوها خرابه؟ سلاستون دعوتهم مستجابه، سه گروه هستن که دعاشون مستجابه. الحاج، حاجی، اونایی که میرن مکه از برای زیارت واجب. والمعتمر، کسانی که از برای عمره مشرف میشن. والقاضی فی سبیل الله، سرباز اسلام که در راه خدا در حال جنگ، دعای رزمنده برای پیروزی. والمعتمر والحاج، این سه حالت دعا درش مستجاب. اما عرض بکنم باز خدمتتون، اون آقای حاج و اون آقای معتمر یا خانوم فرقی نمی کنه، زمانی دعاشون مستجاب است که از برای رضای خدا رفته باشن. متاسفانه خیلی ها هستن، حالا خیلی نمیگیم، اما عده زیادی هستن که مشرف میشن. اینا نرن بهتره، چون اگه نرفته باشن یه حج به گردنشونه، ولی وقتی میرن و برمیگردن اینقدر خرابکاری میکنن که کلی وزر و وبال علاوه بر حج باطل گردنشونه. چون عمل نمیدونه. یه خانومی رو چند وقت پیش میشه من فرستاده بودن، یکی از این روحانیان کاروان، مصیبتی بود، 70 سالش بود. یه اول این خانم 70 سالش بود، ثانیاً دندون نداشت، ثالثاً حواس پرتی داشت، رابعاً وسواس داشت. با این چهار خصوصیت اومده بود نمازش رو درست کنه، نه سر 14 سالگی، سر 70 سالگی. حالا شما حساب بکنید این خانم میشه نمازش درست بشه یا نه. با عروسش اومده بود، گفت آقای کاروان گفته که شما ایشون رو نماز درست بکنید. گفتم به اون آقا سلام برسون، ایشون اون آقا نماز درست کنه، 40 نفر از کاروانش رو بسه من درست کنه، مگه درست میشه تو این سر پیری و معرکی گیری؟ حالا این خانوم با این شرایط مشرف میشه، کلی وزر و وبال میاره با خودش، کلی وزر و وبال میاره با خودش. من نمیخوام بترسونم بهتون، اما خیلی هم اعمال عبادی ما عادی نیست، خود سخت هم هست. حالا درسته که شریعت سهله سم هست، اما کارونسرا نیست، درست هم اینه، آسان گرفتن، اما دیگه خیلی هم چیز نیست، بیدر بیتر نیست، حساب کتاب داره. یه دونه تشدید مراجع تقلید میگن در قرائت رعایت نشه، 90 سال نماز خوندی باید اعادش کنی. مراجع میگن، من نمیگم، خود دقت میخواد، خیلی دقت میخواد، خدا خیلی کریمه، منکرش لعنت، اما همون خدای کریم خلاصه گفته که نماز باید اینجوری بخونی، نخونی لعن لعنهم از جهنم منهم جهنم، و من قسم خوردم پرش کنم، بالاخره خالی جنیسش که یه دونه تشدید حساب میگیرم، اما خدا کریمه، ما منکرش نیست، یه خدا حواسا باید جمع بشه. خب این سه حال. اما چهارمین حالتی که دعا مستجابه، مریض. آقا دعای مریض در حق عیادت کننده قطعا مستجابه. این که در دین مبین اسلام در واقع دستور داده میشه برید عیادت بکنید، چون شما دلی رو شاد بکنید، اون دل شاد در حق شما دعا بکنه، اون دعا مستجابه، خدا تضمین کرده. اما مریضی با تمام کم و زیادش 4 تا خصوصیت داره. خوبه ها، حالا نرید امشب به خدا بگی خدای ما رو مریض کن، این 4 تا خصوصیت. اما اگر کسی مریض شد بداند که خداوند باهاش تا اینجا هست، خیلی خوبه. حالا ایشاره کسی مریض نشه، و اگر مریض هست خدا به حق پیغمبر مریضای اسلام رو، اونهایی که مریضی های لاعلاج دارن، به حق پیغمبر خدا همه رو شفا به صحت نده. اما مریضی هم این خصوصیات رو داره. قال رسول الله، حالا اول ما اون روایت رو بخونیم. من عاد مریضن فی الله، کسی که عیادت بکند مریضی را در راه خدا، لم یسأل المریض للعائد شیئا الا استجاب له، اگر در راه خدا مریض رو عیادت بکنه، یه موقع از رئیس اداره مریض شده، خب بالاخره از باب قربت للرئیس باید رفت دیدنش، اون اثری نداره، اون مریضایی که کسی رو ندارن برو دیدنش. اون اگر دعا بکنه، چیزی رو از خدا بخواد، اون چرا که بخواهد حتما در حق عیادت کننده کارسازی خواهد شد. این موقع حاج آقای فلان است که مریض شده، حاج آقای فلان به دردمون میخوره، اگه بریم عیادتش بعد مشکلمون گیر افتاد بریم بهش بگیم درستش بکنه، اما نه، این که در راه رضای خدا، این در راه راستوریس کردن کارا خودمونه، در راه رضای خدا. مریضایی که دستشون به دهنشون نمیرسه، حالا یه وقت نه، حالا اگه رئیس ادارت مریض رو بگی نمیرم عیادتش، برو آقا، اصلا مراوده در اسلام خوب. حالا عرض کردیم برای مریض 4 تا خصوصیت قرار دادم. این که میبینید من هی توضیح میدم، چون گاهی ممکن است که توی همین کلمات ما یه اشکالی به ما وارد بشود. مثلا بگم ما تو مسئله انگشتر این مشکل برای اون پیش اومد، به خاطر همینه که گاهی مجبوریم که توضیحات بیش از حد بدیم. پیغمبر میفرماد که للمریض 4 و خصال، برای مریض 4 تا خصوصیت وجود داره. اولا یرفع عنه القلم، رفع القلم در مقابل مریض هست. من توضیح بدم اینو، متاسفانه حالا اون بحث ولش کن، عید فاطمه زهرا سلام الله علیه، اون ولش کن، این تیکر بگی فعلا. رفع القلم برای مریض، برای مریض گناه نمی‌نویسن. خب این معنی نیست که آدمی که مریض شد بره زنا بکنه، بره شمجی نمی نویزن، ما که دیگه سرطان داریم برای اون نویزن، نه آقا جون. یرفع عنه القلم یعنی گناهانی که مجبور انجام بشه، مثلا نامحرم نباید او رو نگاه بکنه، نامحرم نباید به او دست بزنه، اما اگر دست زد چون مریضه یرفع عنه القلم، این رو نمی نویزن. نه این که خب حالا ما یه بیماری مثلا فرض کنید فشار خون داریم، خب بریم ربا بخوریم، نمی نویسن برام، نه آقا جون، می نویسن دو برابر هم می نویسن، چون مسخره کردیم خدا رو. مثلا خدایی نکرده بعضی از بیماری ها در بعضی از شرایط دکترا تجویز میکنن که یه مقداری مثلا فرض کنید که حالا اگر از شراب بخوره حالش خوب میشه، یا نره یه پاتیل بخوره، بگه بر ما که نمی‌نویسن که نمی‌نویسن، او به اندازه کافیشو نمی‌نویسن، به اندازه که لازمه. یا امر الله الملک فلیکتب له افضل ما کان یعمله فی صحته. خداوند یه ملکی رو خاص اون مریض مأمور میکند که برای او بنویسد بهترین اعمالی رو که در زمان صحتش انجام میداده. این در زمان صحتش سره رحم کرده، اما مریض نمینویسه براش، نمیتونه بکنه، مینویسن براش. این در زمان صحتش به داد مردم میرسیده، اما حالا که مریض نمیتونه برسه براش مینویسن. یه مأمور شخصی داره که براش کار رو انجام میده. و ینفی ان کل عضو من جسده ما عمله من ظلمه، با هر یک از اعضای بدنش هر گناهی رو که کرده باشه به خاطر اون بیماری که داره اون گناه رو ازش میذارن. با دستش ظلم کرده، با پاش فسخ و فجور کرده، با قلبش نیت رو خراب کرده، با هر کاری کرده به خاطر اون مریضی اون گناه رو ازش سلب میکنن، یعنی میگیرن ازش نفعش. و حالا اگر شانس بیاره فإن مات مات مغفورا له، اگر در حالت مریض بمیرد حتما بخشیده میشه. و إن عاش عاش مغفورا له، اگر شانس دو برابر بیاره از مریضی جون سالم به در ببره، دوره ای رو که سالت گذرونده باشه بعدش حالش خوب بشه و بتواند به زندگی ادامه بده، باز از گناهان بخشیده شده است. پس اگر خدایی نکرده زبونم لال، گوش شیطون کرد، خدایی نکرده یه روزی مریض شدید، به زمین و زمان بند نکنید. این چهار تا خصوصیت رو در نظر بیارید ببینید چقدر خداوند مهربان است. کار نکرده رو به نامتون نمی‌نویسن، گناه کرده رو بدون توبه ازتون پاک میکنن و انشاءالله با صحت و سلامتی که از بیماری خارج شدید کما لا ذنب له، انگار گناهی نداشتید، مغفوری، دوباره میگن زندگی رو از اول شروع. خب حالت بعدی که درش روزه، درش در واقع دعا مستجاب است، حالت روزه است. انسان در حالت روزه دعاش مستجابه، لذا میگن که وقتی هنگام اذان شد زود افطار نکن، یه دو دقیقه تو که ساعت صبر کردی، یه دو سه دقیقه هم صبر کن، در حق مؤمنین دعا کن، در حق مملکت دعا کن، در حق جوونا دعا کن، در حق همسایه دعا کن، این دعاها رو بکن بعد بخور. بعد میفرماد به این که قال رسول الله لا ترد دو دعوت و صائم، دعای روزگی رد نمیشه، حتما مستجاب میشه. اولین دعایی که بکنی برای وجود نازنین امام زمان باشه، برای سلامتی ایشون دعا باشه، به یاد ایشون باشیم در زبان روزه، دعا بکنیم با زبان روزه در حق ایشون. حالا گروه های رو نام میبریم که دعاهاشون مستجابه و بعد هم گروه های رو نام میبریم که دعاشون مستجاب نیست. این جایی که الان بخواییم وارد بشیم نقطه سر خط، بحث دعای ما تمام شد. ما فقط در بحث دعا یه مطلب داریم، یعنی بحثای اصلی دعا یه مطلب داریم، و اون که با این احادیث دعا چجوری باید در واقع مقابله کرد و روبرو شد، یه بحث فقهی اصولی است که حالا یا فردا یا پس فردا عرض خواهیم کرد. اما این بحثا استطرادی است، بحثای اصلی دعا امام صادق علیه السلام بفرماد که خمس و دعوات لا یحجبن رب تبارک و تعالی، دعای پنج گروه هستش که از خداوند مخفی نمیمانند، هیچ کس کارش از خداوند مخفی نمیمانند، اما دعاشون لا یحجبن رب، یعنی که دعای این پنج نفر مستجاب میشه. این پنج دسته انشاءالله که جز این پنج دسته باشه. دعوت الامام المقسط، دعوت رهبر، امام و پیشوای عادل. خب حالا این که ما نیستیم، اگر امام عادل در حق ما دعا بکند، پیشوا و رهبر عادل در حق مأمومینش دعا بکند، دعا مستجاب. این امام المقصد مراد امام مثلا فرض کن جماعت نیست، امام جمعه نیست، رهبر حاکمه. اون حاکم اسلامی اگر عادل باشد در حق دیگران دعا بکند، دعا مستجاب میشه. دعوت المظلوم یقول الله عز و جل لانتقمن لک ولو بعد. آدم مظلوم و خدا دعاشو مستجاب میکنه. آدم مظلوم که خدا در حق اون میگه من انتقامتو میگیرم ولو اگه مدتی بگذره، من خدا انتقامتو میگیرم. دعای مظلوم دو تا دعاست، یکی نفرین علیه ظالمه، یکی دعا در حق کمک کنندش. اون مظلومه، حقشو گرفتن، شما هم داری بهش کمک میکنی، دعاش در حق شما مستجابه. اون آقا هم اومده ظلم کرده به این بنده خدا، حقشو برده، اون هم در حقش نفرین مظلوم در حق او مستجابه است. والولد الصالح لوالدی، دعای ولد صالح، بچه حسابی در حق پدر و مادر مستجابه. والوالد صالح لولده، پدر مادر صالح هم دعاشون در حق بچهشون چیا؟ مستجابه. هم دعای به خیرشون مستجابه، هم آق کردنشون مستجابه. این رابطه هم طرفه نیست. حالا چون دیگه روزای آخر ماه رمضونه، البته عرض بکنیم، یه پدری بچهش رو تهدید کرد. این از نظر اجتماعی خوب، از نظر تربیتی خوبه که پدر مادر حواس رو جمع بکنن. یه پدری در واقع بچهش رو تهدید کرد که اگر بخوای از این کار رو انجام بدی، من آقت میکنم. بچه هم گفت اگه تو بخوای من آق کنی، منم تو رو واق میکنم. پدر گفت آق رو که میدونیم چیه، اما واق رو نمیدونیم چیه. واق چیه؟ گفت میرن تو تابستون زیر درخت ها که مردم سایه میخوان بگیرن، که کثافت کاری میکنن. هر کی اومد بیشینه میگه خدا بر پدر و مادر این بنده خدا لعنت بکنه. این میشه واق پدر مادر. توجه فرمودین؟ حالا این رابطه طرفینی انصافه. هم پدر مادر باید حریم رو نگه بدارن، حالا که دیگه خیلی باید حریم رو نگه بدارن، گارد بسته باید بیان جلو، هم اولاد باید احترام داشته باشه. یعنی اینطور پدر مادر انقدر احساس امنیت نکنن که میتوانن هر کاری رو در حق اولادشون بکنن، و این اولاد مثلا به صرف این که در قرآن ها، نه به صرف این که به خاطر این که در این ظاهر بینی قرآنه، پدر و مادر نمیتونه در حق اولاد ظلم بکنن، و در این حال اولاد هم باید احترام پدر و مادر رو. من در اوایل یادم میاد یه حدیثی خوندم، پسره مادرش گذاشت رو کولش دور خانه خدا طواف میداد، بعد رسید خدمت ساعت مقدس پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله حقش ادا شد؟ این همه مثلا 70 کیلو بار رو گذاشتم رو دوشم و توی این جمعیت کسایی دارم 7 دور میچرخم، حقش ادا شد؟ پیغمبر فرمود به این که حتی یه نالش هم تو هنوز ادا نکردی در مورد زایمانش. یه دادی که در دوران زایمان تو کشیده هنوز ادا نشده. اینقدر احترام پدر مادر واجبه. اما در این حال قضیه طرفی نیست، یعنی پدر مادر هم باید حریم اولاد رو حفظ بکنن. مسلمه. خب و دعوت المؤمن لأخیه به زهر الغیب فیقول.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.